الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أخلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید اصحاب حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد اسوتید بدوارس ها بیوارس ها علمای گذشته شهدا امام و شهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت همه بهرمند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد سلوک با معصومین علیهم السلام تنها راه نجات در زمان غیبت. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبنا در زمان غیبت، ولی شرط تمسک به اهل البیت علیهم السلام از ثابتین علی موالاتنا و البراءه من اعدائنا. باید در مسیر پیروی از اهل بیت ثبات قدم داشته باشیم. معرفت حرف اول رو میزنه. پیامبر عظیم الشان اسلام به ابوذر طریق بندگی رو بیان میفرماید. مواعظ خاتم الانبیا به ابوذر که جزوه‌ای هم هست ملاحظه فرمودید حتما، صدر این مواعظ میفرماید که طریق بندگی در سه مطلبه: یک، معرفت نسبت به خدا، دوم، اقرار به من که من بشیر و نذیرم بر امت و سراج منیرم به اذن الله، سوم، محبت اهل بیتم. بعد خود خاتم الانبیا این محبت اهل بیت رو این چنین بیان میفرماید و توضیح میفرماید و نزدیک میکنم برای تقریب بزن میفرماید مثل اهل بیت من میان امت من که سفینت نوح، مثل کشتی نوح میمونه. هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا میکنه و هر کی سوار بر این کشتی نشد غرق میشه. دهه اول محرم بهترین زمانه که سوار بر این کشتی بشیم، کشتی اهل بیت علیهم السلام. بعد حضرت می فرماید مثل اهل بیت من میان امت من مثل باب حته در بنی اسرائیله. یه دربی بود در بنی اسرائیل بعد از این که بنی اسرائیل مرتکب گناه شدن و نافرمانی کردن، قرار شد بلا و عذاب بر اونها نازل بشه. بعد از این که اونها توبه کردن و استغفار کردن، خطاب رسید هر کی از این در وارد بشه، اسمش در به حته، اسم در یه روستایی بود، اگر وارد بشه ایمن از بلای الهی و دیگه عذاب از او برداشته میشه. میفرماید مثل اهل بیت من میان امت من مثل این در بنی اسرائیله. هر کی از این در وارد شد نجات پیدا کرد و هر کی از این در وارد نشد بلا و عذاب مستمر و پیوسته بر او نازل میشه. عنایت فرمودی که در این طریق معرفت نسبت به خدا و رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام در طریق بندگی خاتم الانبیا بیان می‌فرمایند. باز در روایت هست که بعضکم اکثر و صلاتن من بعضن، بعضی از مردم بیشتر از دیگران نماز می‌خونن، و بعضکم اکثر و حجن من بعضن، بعضی ها حج خانه خدا زیاد میرن، و بعضکم اکثر و صدقتن من بعضن، بعضی از اینها اهل دادن صدقن زیاد هم میدن، و بعضهم اکثر و صیامن من بعضن، بعضی هم روزه میگیرن، زیاد هم روزه میگیرن. اما حضرت میفهمد افضلکم افضل و معرفتن، بالاترین شما کسیه که معرفتش بالاتر باشه. هر چقدر که معرفتتون بیشتر، بهره برداریتون بیشتر و افضلیت برای شما به ارمغان میاره. خطبه 152 نهج البلاغه. امیر المؤمنین فرمودن انما الائمت قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده، ائمه علیهم السلام واسطه بین ما و خدا هستند. ولا يدخل الجنه الا من عرفهم، داخل بهش نمیشه کسی که معرفت نسبت به اینها رو نداشته باشه، و اگر کسی میخواد داخل بهش بشه باید معرفت نسبت به اهل بیت داشته باشه و عرفوه و اهل بیت علیهم السلام هم اونو بشناسن. هم ما معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، هم اهل بیت ما رو بشناسن. سیره عملیمون، مشی عملیمون تو روزمره، قبل بعد هر کاری میکنیم یه کاری کنیم که اهل بیت ما رو ببینن. خیلی از علما بودن نماز میخواستن بخونن، اذان و اقامه میگفتن، قبل از این که تکبیرت الاحرام بگن یه سلام به ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدادن، اینجوری خودشونو به اهل بیت نشون میدادن. مؤسس حوزه علمیه قم، مؤسس حوزه، عنایت شده خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عنایت شده امام زمان علیه السلام، درس خارج میده به طلبه ها هر روز، نه هفته یه بار، هر روز میفرماید یه روزه خان بیاد قبل از من روزه بخونه. لذا یه کاری باید بکنید اهل بیت ببینن و بشناسن ما رو، هر کی هر کاری بلده بکنه. بازم عرض میکنم، تأکید میکنم، تو این دهه اول محرم باید این کارو انجام بدید، تو دهه اول محرم. ولا يدخل الجنه الا من عرفهم، داخل بهش نمیشه مگر اینکه کسی معرفت نسبت به اهل بیت داشته باشه و عرفوه، اهل بیت هم او رو بشناسن. ولا يدخل النار الا من انکرهم و انکروه، داخل در نار و جهنم نمیشه مگر کسی که منکر اهل بیت علیهم السلام بشه و اهل بیت هم منکر او بشن. خدا نکنه روشون رو از ما برگردونن، اونا بر نمیگردونن، ولی عمل کرده ما جور میشه که ما پشت میکنیم به اهل بیت علیهم السلام. ببخشید گفتم، ما خیلی از معذرتون عذر میخوام. من یه وقتی کاری میکنم، خاک کف پای همه تونم، من یه وقتی کاری میکنم که نسبت به اهل بیت بی‌اعتنا میشم، با اینکه از من دستگیری کردن. میتونی تسلط به نفست پیدا بکنی، میتونی تسلط بر هواهای نفسانی پیدا بکنی. تو این دهه اول محرم بار عمرتو نه بار سالتو، بار عمرتون رو میتونید ببندید. اکثرتون سنتون از من کمتره، اینو به عنوان تجربه هیئتی بودنم دارم میگم. من طلبه‌ام، منبریم، مدرس حوزه‌ام، اما افتخار میکنم هیئتی‌ام، سینه‌زنم، میوندار بودم، افتخار به این امر میکنم. هر چی هست تو همین حیات، بار خودتون رو ببندید مادی و معنوی تو همین حیات. به جایی میخوای برسی از طریق امام حسین برس و امکان پذیر هست. میتونی تسلط به خودت پیدا کنی، میتونی تسلط به گوشت، به چشمت، به زبانت، به نفست، به شهوت، به شکم، میتونی تسلط بر اینها پیدا کنی و به راحتی هم شما میتوانی تسلط پیدا بکنی. ولی اون معرفت مهمه. بازم عرض میکنم این معرفت دو بُعد داره، ملکی، ملکوتی. بفرمایید فرشی، عرشی. بفرمایید اکتسابی، عنایتی. من اون بُعد ملکوتی و عنایتیشو خیال میکنم غلبه داره بر بُعد فرشی. یه وقتی حال نداری، دل و دماغ نداری، آقا الان حوصله روزه و هیئت ندارم، برو یه گوشه حسینیه بشین. میرن کربلا مشرف میشن، نجف، کربلا، حرم امام رضا علیهم صلوات الله مشرف میشن، میگن آقا حال زیارت نداریم. من میگم برو یه گوشه بذار نور ظریح به قلبت بتابه، انقدر التماس بکن بذار نور معرفت به قلب بتابه. و این نور اجمالا تابیده به قلب شماها که مفصل تابیده، و الا این موقع شب اینجا نبودید. مفصل به قلبتون تابیده، بخواهید که بار عمرتون رو ببندید و امکان پذیره، اونم به برکت ابی عبدالله علیه السلام. اگر فکر میکنی عقلت کدورت گرفته، قلبتو زنگار گرفته، به تعبیر عامیانه عرض کنم هنگ کردی تو زندگی، راهی که عقلت بیدار میشه و قلبتو احیا میکنه نور ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. عقل و قلبو احیا میکنه نور ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هم قلب رو احیا میکنه، هم عقل رو احیا میکنه. یه وقتی نمیتونی راه رو بری، یه وقت نمیتونی مسیری رو بری. تو یکی از این کتاب هایی که حالات شهدا رو نوشتن، یادم نیست کدوم کتابه، دارم این کتاب رو، ولی اسم شهید و متاسفانه شهید خلبانه. ببینید اثر رو امور ظاهری و مادی میذاره، به مراتب اینها بالاتر میتونن اثر رو قلب و وجود ما بذارن. این شهید بزرگوار در خاطراتش نقل میکنه که، خاطراتی که از خودش مکتوبه، داشتم میرفتم پروازم بود و یه وقت موتور هواپیما مبتلا به مشکل شد. چجوری شد که یه ارتباطی گرفته بود با مادرش؟ قدر مادراتون رو بدونید، خدمت به مادراتون بکنید، نوکری مادراتون رو بکنید. توسلی پیدا کرده و ارتباطی گرفته بود با مادر، توجه میفرمایید؟ همینجوری رو هوا و دیگه هر لحظه ممکنه بزنن این جنگنده ما متلاشی بشه. حالا چی شده بود؟ راه رو گم کرده بود، هواپیما آسیب دیده بود در اثر حالا گلوله هایی که به هواپیما خورده بود. بعد میگفت غیر ارادی نجات پیدا کردم، خودم هم نمیدونم چجوری نجات پیدا کردم. بعدها مادرم گفت گفت همینجوری که نشسته بودم توسل پیدا کردم به سه‌ساله ابا عبدالله الحسین که تو صحیح و سالم برگردی. به سرعت جواب میده، سریع جواب میده. در زیارت ابی عبدالله علیه السلام کف امی در مصباح، کتاب دعاست مثل مفاتین، ادعیه معتبر در این کتاب آمده. کف امی در مصباح بیان میکنه این زیارتو: حسین جان اشهد و انک قتلت و لم تمت، تو رو کشتن اما تو نمردی. بالاترین دلیل بر زنده بودن ابی عبدالله همینه. نام امام حسین میبری دلت میخواد بر ابی عبدالله گدیه کنی؟ انا قتیل الابره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، الا بکام داریم. ولی تحقیقی که گفتم رفقا انجام دادن به منم دادن، استعبره از جهت سند معتبرتره. یعنی چی؟ آقا ممکنه نام ابی عبدالله رو ببره طرف گریهش نیاد، پس مؤمن نیست. نه نه نه، اینجوری نباید گفت. همین که دلت به محض این که با نام ابی عبدالله یه آه میکشی، دلت میخواد برای امام حسین گریه بکنی، این نشانه ایمان در قلبتونه. کاری نداره شما مثلا فرد و شب نیا هیئت، برو تو خونت بشی. انقدر بیقراری. گفتم خدمتون یه شب قبل از محرم دیدم حاجه های والد ما، بنده خدا خیلی به هم ریخته است. گفتم چه چیزی شده؟ مشکلیه؟ بیماری؟ گفت نه، یادم میاد که محرم که میشه با چه ذوق و شوقی میرفتیم تبریک، الان دیگه نمیتونم برم، زانوام قدرت نداره، جسمم بیماره، دلم میخواد برم برای امام حسین روزه بخونم. توجه میکنی؟ همین که دلت برای ابی عبدالله میتپه، همین اشهد و انک قتلت و لم تمت، حسین جان تو رو کشتن اما تو نمردی. بل به رجاء حیاتک حیات قلوب و شیعتک، به این امید که تو زنده ای قلب شیعت زنده است. شیعه به نام حسین زنده است، امام حسین نباشه شیعه مرده. میخوای قلبت زنده بشه مرتب بگو حسین، نه فقط دهه محرم، در طول سال. چشمت، ببخشید خطابم به شما نیست، اونایی که بعدن تصویر و فیلم ما رو میبینن، همه تون تاج سر منید، چشمت خدایی نکرده به نامحرم افتاده، در اثر این آلوده شده، به خدا کلیدش با گریه بر ابی عبدالله. قفل چشمت باز میشه، زنگار چشمت از بین میره، گوشت هرزه، هر چیزی واردش شده، خودت هم میفهمی، چون قطعا رو قلب اثر میذاره، مستقیم رو قلب اثر میذاره. چارش چیه؟ حسین. کربلا مشرف میشه، از دور زیارت، حتما برو به ذریح بچسب. مشهد مشرف میشی، گوشتم به یه حرفا نده، برو به ذریح بچسب، دستتو بذار به ذریح، بذار اون انرژی رو از تو ذریح بگیری به قلبت بمانی. توجه میفرمید؟ امام حسین زنده است. هر وقت حس کردی خدایی نکرده قلب و وجودت حالت میت به خودش گرفته، با ذکر ابی عبدالله علیه السلام احیا میشه، قلبت احیا میشه، عقلت احیا میشه. به رجاء حیات که حیات قلوب و شیعته. یه بار یه مصاحبه ماما کردن، گفتن احتمال داره این انقلابی روزی فرسوده بشه؟ احتمالش هست؟ من گفتم آره احتمال هست، مثل انقلابهای متعدد تو پاکستان، تو افغانستان، تو هندوستان، تو مصر. یه انقلابی شد 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال طاقت بود، بعد کودتا شد، اصلاح شد. بله ممکنه یه روزی هم بگن این انقلاب دیگه فرسوده شده و دیگه به درد نمیخوره، ولی این کیه؟ چه زمانیه؟ حرفم تقطیع نشه ها، این چه زمانیه؟ زمانیه که بیرق ابی عبدالله علیه السلام تو این مملکت بیاد پایین، تا زمانی که بیرق امام حسین بلنده، احدی نمیتونه متعرض این نظام و این انقلاب بشه. پشت این پرچم سرنگ انقلاب کلی خون ریخته شده، کلی جون داده شده، کلی سینه پای این انقلاب. به این راحتی بعضی از مسئولین بی کفایت هم که میان به خفت و خاری مبتلا میشن، چون هر کی خیانت میکنه از الله الله و ابعده من رحمته، خدا ذلیلش میکنه. دیدیم و خواهیم دید. توجه میفرمایید؟ از الله الله. هر وقت شما تو دلت احساس این کدورت رو کردی، دیدی نفست داره به سمت گناه میره، بین خودت و خدای خودت، من که دیگه سر خودم نمیتونم کلا بذارم، یه گوشه برو خلوت کن. حسین جان تو زنده ای، حسین جان مرده رو کنار ذریح تو میارن زنده میشه. به رجاء حیاتک حیات قلوب و شیعتک، قلبت زنده میشه. بعد در ادامه میفرماید و به ضیاء نورک اهتدى الطالبون الیک، هر کسی طالب توه و میخواد در طریق هدایت قرار بگیره، نور امام حسین او رو در طریق هدایت قرار میده. اون راهب مگه تو دیر چی شد که ورقش برگشت؟ سر بریده ابی عبدالله رو دید، نمیدونست این سر کیه. اومد وقتی فهمید این سر حسین ابن علی ابن ابی طالبه، به حامل سر رفت مبلغ زیادی پول داد. یک شب سر حسین تو دیر راهب بود، حالا مرتب کرده حتما، نمیدونم سر شستشو داده، نمیدونم، ولی چه نوری به قلب این راهب تابید، چه نوری به قلب این راهب تابید. نور امام حسین عامل هدایته. تو دهه اول محرم یک کاری کنید، یه تلاشی کنید، یه کوششی بکنید، این نوره به قلبتون بتابه. فقط هم برای خودتون نخواهید، برای همه بخواهید، برای رفیقتون بخواهید، برای اون که کنارت نشسته بخواه، برای من بیچارم بخواه، همینجور که شماها هدایت شدید من بدبختم هدایت بشم. و به ضیاء نور کهتد طالبون الهی، با نور امام حسین به هدایت میرسن. چقدر آدم داریم عرق خور بوده، مشروب خور بوده، با نور امام حسین هدایت شده. آقا منصور عرضی تعریف میکردن، اسم اینم ایشون میدونست، من الان از یادم رفته. ایشون میگفت یه نفر بود که تو هیئت ها کار میکرد و زحمت میکشید و خودش هم هیئت دار بود. داستان میگه، میگه یه شب به رفیقم گفتم امشب مشروب داری بخوریم؟ گفت نه نداریم. رفتیم از رفقا، 7-8 تا بودیم، هیچ کدوم ها نداشتن، مشروب فروشی هم تعطیل بودن. فهمیدیم دهه اول محرمه، دهه اول محرم دوباره مشروب خوری بود. دیدم همه بستن و یکی از رفقا گفت من یه مقداری خونه دارم. رفتیم برداشتیم خوردیم و مست کرده بودیم تو خرابه و این طرف و اون طرف، یه مقداری مستی از سرمون پرید، داشتیم از جلوی حسینیه رد می شدیم. یه وقت دیدم یکی جلو در هیئت اینور اونور داره نگاه میکنه، این آقام هیکلی و ورزشکار، اومد سراغش گفت آقا میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ حالا این طرف نیمه محض، مثلا دهن نجس، بوی گنده عرق میده. گفتم بله. گفت ما امشب شبیه که دسته عزامون داره میاد بیرون، علمکشمون نیومده، سبک هیئت ما اینه که تا جلو علم حرکت نکنه دسته حری. میشه امشب بیای این علمو برا ما بکشی؟ رفتم علمو بلند کردم. نمیدونم تا حالا علم کشی کردید؟ 3-4 قدم بر میدارن، سپایه میذارن، رفقا میگیرن، 3-4 قدم بر میداره، بسته حالا به وزن اون علم داره. این علمو گرفت، دستشو گرفت، سرش هم هی به عمود این علم میزنه، میخوان ازش بگیرم، میگه نمیدم، علمی رو که عباس به دستم داده دیگه رها نمیکنم. هی سرشو به این عمود میزنه، میگه حسین چقدر تو آقایی، من الان از پای نجس بلند شدم. منو هر کی دنبال هدایت ده. اشهد انک نور الله. حسین جان شهادت میدم تو نور اللهی، الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا. نه نور تو رو تونستن از بین ببرن، نه میتوانن نور تو رو از بین ببرن، نمیتونن. خواستن حسین رو زیر سم اسبا بردن که نور ابی عبدالله رو از بین ببرن، نمیدونم چقدر از این حرفم میگیری، ولی چقدر خیر شد. چرا؟ چون رفتن رو بدن حسین، اما کاری کردن که حسین تو کل کربلا پخش شد. چند فرسخ در چند فرسخ. اشهد انک نور الله الذي لم يطفى ولا يطفى ابدا، و اشهد انک وجه الله. حسین جان تو وجه اللهی، الذي لم يهلك ولا يهلك ابدا. نتونستن تو رو از بین ببرن، تو رو به هلاکت نمیتوانن. نور ابی عبدالله به صورت مستمر هست. امام حسین خودش زنده است و عامل حیاته. جوونا بچسبید به ابی عبدالله. تو این روزمرگی دنیا مواظب باشید، دنیا گولتون نزنه. تو امور مادی، اقتصادی، معیشتی، سیاسی، معنوی، عبادی، هر چی بچسبید به ابی عبدالله. حسین علیه السلام خوب نگرد میداره، خوب امام حسین نگرد میداره، خوب. عامل حیات امام حسین علیه السلام، حیات قلوب شیعه به واسطه سید الشهداست. نور امام حسین عامل هدایته، عامل هدایته. میتونی بری کربلا، یه کاری کن اربعین خودتو برسونی کربلا. نمیتونی روزه، تو مجلس امام حسین. دهه اول محرم لاندوبن نکه صباحم و مسا. من اصرار رو دهه اول دارم، چون رو دهه اول میشه بارو بس. هیچ وقفه نذارید بین گریه هاتون بیفته، مستمع برای ابی عبدالله گریه کنید. حسین علیه السلام نوره، شهید اسمش یادم رفت، فکر میکنم شهید درودی اگر اشتباه نکنم. ترکش خورده تو چشمش، میخوان عملش بکنن. به دکتر برگشت گفت آی دکتر این عمل بشه نشه، عرضم به محضرتون که این مجرای اشک من مسدود میشه. برگشت گفتش که این عمل بشه یا نشه، این مجرای چشم تو، مجرای اشک دیگه بسته است، دیگه نمیشه کاری کرد. گفت چشمم هم نمیخوام، خوب شد شد، نشد مهم نیست. اون چشمی که برای حسین ازش عشق نیاد به چه درد من میخوره؟ تخلیهش کنیم. حسین علیه السلام نور الله، یریدون ان یطفه اون نور الله به افواهم و یعب الله. تا آخر دیگه ببخشید دیگه، ولی برف دارم اما بغض در گلو نمیذاره. بغض در گلو نمیذاره. بازم عامیانه عرض بکنم، الان 12:25 شبه، 12:25 شبه، الان وقتشه که چیکار کنیم؟ چون میدونید ارتباط خاصی بین دختر و پدر وجود داره. اگر دختر سفارش بکنه بابا نامیدن. یه وقتی میگن با یکی کار داری برو بچهشو ببین. خب دختر ارتباط خاصی با پدر داره دیگه، توجه میکنین؟ آخ ما مدیون این خانواده های شهدا هستیم، مدیونشونیم، به قرآن مدیونشون هستیم. چه میکشن این خانواده های شهدا؟ دختر داره یه دونه دوتا، ولی شما میبینید میذاره میره سوریه. زمان جنگ میذاشتن میرفتن جبهه. معلم من شهید حاج غلامرضا علی عسکری، نور به قبرش بباره، تازه خدای دختر بهش داده بود، عکسش هم هست تو ایستگاه راهن. آوردن بچه رو گذاشتن تو بغلش، بچه رو بوسید گذاشت تو بغل مادرش، رفت جبهه. توجه میکنین؟ ولی دختر ارتباط خاصی با بابا داره، دختر عاطفیه، دختر عاطفیه. سفره عقد پهنه، من رفته بودم عقد دختری رو بخونم، آقا داماد نشسته، دختر خانم نشسته، شروع کردیم وکالت گرفتیم، مهریه مشخص. بعد یه وقت دهنم پرید، عروس خانم پدرشون اجازه میدن، عروس شروع کرد گریه کردن، زنا گریه کردن، مردا گریه کردن. دوماد زد رو پای من گفت آجا ایشون فرزند شهیده. آقا مهدی رفیعی از راویان دفاع مقدسه، اون تعریف میکرد. یه دختر خانومی سر سفره عقد، آقد برگشت گفت پدر عروس خانم. یه وقت دیدن پدر عروس خانم از زیر چادرش عکس باباشو بیرون آورد، گفت یکی باباش مرده، میگه بابا مرده. یکی باباش شهید شده، میگه شهید شده. من بابام هست و نمیتونه بیاد، چون تو آسایشگاه اعصاب و روان که مال بچه های جنگ و جبهه هست اونجاست. آقا مهدی رفیعی میگفت رفتم اجازه شو بگیرم برای عقد دخترش بیاد، موج گرفته، موج انفجار و اینها یه مقداری مشکل داره دیگه. میگفت رفتم دیدم دستشو به تخ بستن، پزشکا میگفتن اجازه. ما مدیون اینایم به قرآن، بچه هاشون چه میکشن. شهید صادقی داره میره، دیدی حتما فیلمشو، پای بابا رو گرفته زینب دختر شهید صادقی، گفت بابا قول بده شهید نشی یا قول بده زود برگردی یا برگشت گفت بابا قول نمیدم، سعی میکنم، ولی دخترم اگه من شهید شدم افتخار کن، تو دختر شهیدی یا افتخار کن دختر شهیدی. ما مدیون اینایی به خدا قسم، مدیون اینایی. از شهدای مشهده که از این آیون راویه تو مشهد تعریف میکرد، میگفت از مشهد تا بهشت رضا خب خیلی فاصله است. یه شب دیدن دختر شهید گم شده، دختر شهید نیست دیگه، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، همه بسیج شدن این دختر رو پیدا بکنن، پیدا نکردن. هر کاری کردن پیدا نشد. همسر شهید بس که گریه کرده حالت چورت بهش دست داده، سر گذاشته گرفته یه چورتی بزنه. بعد تو همون حال همسرش رو دید، تو همون حال برگشت گفت فاطمه پیش منه. شبانه بلند شدن اومدم بهشت رضا، دیدن سرش رو قبر بابا گذاشته همونجا خوابیده. ما مدیون شهدایی به خدا قسم، مدیون. اینا رو میگم که قلبت آماده بشه، دلت آماده بشه. از شب سوم دیگه صدای ما میگیره. خدا یه شبایی اصلا آدم حرفش نمیاد بکن. اصلا هر دوم رقیه جان سفارش ما رو به بابات بکن. دختر اگه بابا رو نبینه تب میکنه، دختر اگر باباش رو نبینه خدا میدونه یه گوشه کز میکنه. یه وقتی دیدید ما بیش اومده، مثلا میریم سفر رو بر میگردیم، ای تماس میگیرن، زنگ میزن، آه رفته یه گوشه کز کرده. من مکه مشرف بودم، خدا میدونه از مکه برگشتم دخترم خوابیده بود، تا صدای منو شنید از خواب پرید، پرید تو بغل من، صف منو گرفته بود، من 6 سالش بود، یادم نیست چند سالش بود، صف گرفته بود منو، هر چی میگفتم بابا، گفت بابامه بابامه بابامه. یه رو 20 دقیقه این بچه تو بغل من بود، منم اینجور تو بغل، خدا شاهده خدا شاهده، اول حرفی که این بچه به من زد این بود، خدا شاهده موهاشو زد بالا، گفت بابا ببین اینجام کبود شده. حالا تعجب نکن، سر بریده حسینو در مقابل رقیه گذاشتن، هی پاهاشو نشون میده، صورت رو نشون میده بابا. یاد کنم بازم از مرحوم رحمت الله صادقی، تو نیروگاه بیسمتی ذات تو قم خونش اونجا بود، شاعر بود، مداح بود. اون سفر اول که مرز باز شده بود، عراق ریخته بود به هم، اولین سفر که میرفت اونجا از طریق دریا میرفت، لنجشون چپ کرد و خلاصه تو راه از دنیا رفت، مرد. آوردنش قم تو قبرستان نوع قم دفنش کردن در قبرستان حاج شیخ. ایشون تعریف میکرد، میگفت یه رفیقی داشتم تهرون، این رفیقم فکر میکنم نوار کاست این آقا رو هم باید داشته باشم، من الان حالا تو ذهنم نیست، ولی خودش برا من میگفت گفت رفیقی داشتیم تهران به شهادت رسید. مدتی گذشت، خوب مجالسش رفتیم، شرکت کردیم، انجام وظیفه کردیم. داداشش زنگ زد گفتش که حاج رحمت خیلی برامو دعا کن. گفتم چی شده؟ گفت از این داداشمو یه دختر مونده امان برامو نذاشته، بس که گریه کرده، بس که گریه میکنه. گفت دعا کن. گفتم چشم قابل باشیم دعا میکنیم. مدتی گذشت، برادر شهید زنگ زد. یه سرمیه به زهرا، چی شده؟ دختر شهید مرد. رفتم به زهرا، بعد مراسم که تموم شد رفتیم خونه شهید برای عرض تسلیت و اینها. به همسر شهید گفتم جریان چیه؟ گفت والا هر روز بعد از شهادت باباش می اومد، قاب عکس باباشو میذاشت جلوش، هی با باباش حرف میزد، شیرین زبونی میکرد، بابا جواب نمیداد گریه میکرد. تا اینکه یکی دو روز قبل من عصبانی شدم، از کوره در رفتم، نه با شدت و خیلی آروم یه دونه به صورت دخترم زدم. هرگش گفت مادر دیگه دلتو نمیسوزنم، دیگه گریه نمیکنم. رفت تو اتاق در و بست. فردا صبح دیدم خبری ازش نیست. اومدم صدا کردم، دخترم، جواب نداد. مادر، جواب نداد. وارد اتاق شدم دیدم پتو رو صورتش کشیده. صداش کردم، پتو رو زدم کنار، دیدم این دختر زیر پتو قاب عکس بابا رو به سینه چسبونده، انقدر گریه کرده، دق کرده، مرده و از دنیا رفته. یه قاب عکس بابا دید، دق کرد، مرد. بچه های معراج میگفتن خیلی پیش اومده، دختر شهید اومده باباشو ببینه لحظه وداع. بدن رو آوردن بیرون توی فضای باز معراج، آوردن بیرون که بیان خانواده ودا کنن. یه وقتی هم دختر شهیدم اومد، یه بغل گل دستشه، این گل رو برداشت قشنگ پرپر کرد دور صورت بابا شید. کفن رو که زدن بالا، یه خود ریشای بابا بالا پایین رفته و با دست شروع کرد شونه کردن ریشای بابا. بعد شروع کرد حرف زدن و لباش رو لبای بابا گذاشت رفت. بچه های معراج میگفتن بعدن خبر گرفتیم، بعدن که خبر گرفتیم، لا اله الا الله، بعدن که خبر گرفتیم گفتن آقا این دختر از وقتی برگشته تو تب داره میسوزه. نمیدونم نفس به من بدید من بتونم. مرحوم مقرم نقل میکنه این دختر لبا رو لبای بابا گذاشت تب کرد. میدونی رقیه کجا تب کرد؟ و میدونی رقیه از کی تب کرد؟ در هیچ گزارش تاریخی نیومده که رقیه بالای تل زینبیه بوده باشه. خدا رو شکر نبود. آخه کدوم دختری میتونه ببینه دور باباشو دوره کردن همه با هم دیگه؟ خدا رو شکر نبوده رقیه. یا بقیت الله. ولی خودتون رو کنترل کنید، هنوز کار دارم، میخوام از رو براتون بخونم. همون حرف هر سال است دیگه، چیزی جدیدی ما نداریم. روزه حضرت تکرار میشه اما تکراری نمیشه، همون حرفای هر روزه. من تا گریه نبینم روزه نمیخونم. الانم دارید گریه میکنید، براتون میخونم. میدونی روزه رقیه کی تب کرد؟ دیگه اوج تب تو خرابه بود، ولی قبلش تب کرد. من یواش میگم، شما داد بزنید، نعره بکشید، شیون کنید، ولی خودتون رو نزنید. وای وای، آخه هر کجا که بچه ها بودن رقیم بوده دیگه، درسته؟ هر بلای سر اسرا آوردن رقیم بوده دیگه. جایی نداریم کسی رقیه رو بغلش کرده باشه. یعنی اگر ریسمان به گردن زینب انداختن، به گردن رقیم ریسمان انداختن. اگه زنجیر به گردن زینب بستن، به گردن ها داد بزن، صدا منو نشنوید. میدونی کجا رقیه ترک کرد؟ اونجایی که دید سر بریده باباش تو تشته، اون حرامزاده جام شراب به دستشه، چوب خیزران هی به لب و دندان باباش میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. لا اله الا الله. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. یا بقیة الله ادرکنی، یا بقیة الله اغثنی. به اذن مولانا امیر المؤمنین، چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن غریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدن، می دیدن که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته، آب و نان تحصیل کرده به خانه های خود می روند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن که ای عمه، ما خانه نداریم، ما بابا نداریم. زینب کبرا می فرمود چرا نور دیدگان، خانه های شما مدینه است و بابای شما سفر کرده. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. تا آنجا که می فرماین چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدن، در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانو بغل گرفت، از هجر پدر عشق می ریخت. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از عشق چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته و خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت طلا در پیش روی یزید است و با چوب خود بر لب و دندان پدر می زند و می بیند سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می کند. آن مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب بیدار شد، چنان سیه می کشید که خراب نشینان پریشان شدند. فریاد می زد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهرها به گرد وی حلقه زدند، سبب زجه و استراب وی را پرسیدند. آن مظلومه می گفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید تا توشه از جمالش بردارم. عمه، الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است، دارد چوب بر لبان وی میزند و آن سر با خدا ناله میکند، من سر بابایم را میخواهم. عمه هر چه خواست او را ساکت کند ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر میشد. امام سجاد پیش آمد و خواهر را در بغل گرفت و به سینه خود چسبانید و تسلا میداد که نور دیده صبر کن و از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلومه آرام نمی گرفت و پیوسته نوحه می کرد، آنقدر گریه کرد که روی دامان زین العابدین قش کرد، نفس وی قطع شد. امام به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدن. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد، دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، به سر میکوبن، به سینه میکوبن، خاک به سر میریزن، گریبان میدرن که صدای ایشان به دربار یزید رسید. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگوید سر یزید روی زانوی من بود، برای او نقل میگفتم، داستان میگفتم. سر پسر فاطمه هم میان تشت بود. همین که شیون از خرابه بلند شد دیدم سرپوش طبق کنار رفت، سر بریده تا بالای بام قصر بلند شد، به صوت بلند صدا زد زینبم دخترم را ساکت کن. پس دیدم آن سر برگشت رو به یزید و گفت ای یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی، عیالم را اسیر و خرابه نشین کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت، پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه اسیران چه اتفاقی افتاده که در جوش و خروشند. و دیدم سر مبارک حسین که از تشت بلند شد چنین و چنان گفت. یزید غلامی را فرستاد برو خبری بیاور. غلام آمد و خبر آورد و گفت دختر صغیره حسین، دختری از حسین به جا مانده، در خواب جمال پدر دیده، آرام و قرار ندارد، بس که گریه کرده. غلام این خبر را، این واقعه را به یزید نقل کرد. آن پلید بلند شد، دستور داد آخه به من میگن که آقا خیلی حرارت از خودت تولید میکنی، بچه ها اذیت میشن. من که الان هیچ حرارتی از خودم تولید، من آروم دارم میخونم. هر کاری دوست داری بکنی بکن. اون حرامزاده دستور داد باباشو میخواد تو حرم این نازدانه. قدیما یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او را با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده باباشو در مقابل بگیره؟ میخوایی بگم نالت قد نشه. میدونید دیگه، هر سال براتون خوندم از حفظی، میدونم منتظری. همه تون میدونید دیگه، بدانید هجر یعنی دامن، بیرون تو زن مرد، همه تون بلدید دیگه هجر یعنی دامن. به این کار میگن وضع یزعو، وضع یزعو. به خدا اگه حقشو ادا نکنی میگم زنا جیغ بزنن. به این کار میگن وضع یزعو، اما به این کار میگن تره یترهو. تو ببرید سر باباشو، ارفعوا رأس ابیها الیها و اطرحوا رأس الحسین به هجله ها. سر حسین رو پرت کرده. کافی از بالا نیزه رو زمین افتاده، اندازه کافی سنگ خورده، جلو رو بگیره.
طلبتون برمیگردم تو تمام مقاتل بعد از این عبارت علامت سواله، نه علامت تعجب. یعنی چی؟ میگه رقیه تعجب کرد. کی میگه تعجب کرد؟ کسایی که برمیدارید یه اشعاری میخونید، تو رو خدا با این روزه ها دیگه نیازه؟ آره بگیم دندون شکستن و فلان کرد، اصلا نیازه؟ نیازه؟ علامت سوال نه علامت تعجب. یعنی چی؟ یعنی رقیه سر بریده بابای خودشو نشناخت. طلبتون وقتی زینب کبرا سلام الله علیها گفت با دخترم این سر باباته، خود را روی سر مطهر انداخت، شروع کرد صورت پدر را بوسیدن، بر سینه و سر زدن. من دارم آروم میگم، آروم میگم. انقدر با دستان کوچک خود بر لبانش زد که خون جاری شد. هی صدا میزد یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یا ابتا من الذی خذبک بدمائک، یا ابتا کی ریشه تو به خون فرقت خضاب کرده بابا؟ بابا بذار فارسیشو بخونم. پدر کی محاسن تو به خون فرقت خضاب کرد؟ با این انگشتا اشاره به حلقوم بریده. بابا من الذی قطع وریدک یا ابتا، کی رگای گردن تو بریده بابا؟ پدر بعد از تو دختر یتیمه تو را چه کسی پرستاری کند؟ ای پدر این زنان بی پناه را چه نگهداری کند؟ یا ابتا لیتنی کنت لکن فدا، کاش رقیه فدات بشه بابا. لیکنی کنتو قبل از حاضر یونه ام، ای کاش قبل از این کور بودم بابا، با تو رو نمی بیدم. و متصل آن یتیمه مظلومه گریه می کرد، عشق می دید تا این که نفسش به شماره افتاد. گریه راه گلویش را گرفت مثل مرغ سرکنده. میخواید ببندم نخونم بقیه شو؟ من نمیخوام اذیت بشی. میخواید ببندم؟ گریه راه گلویش را گرفت مثل مرغ سرکنده، گاه سر را به این زانو، گاه به طرف چپ، گاه به طرف راست میگذاشت و میبوسید و ناله میزد. محاسن پرخون پدر را میگرفت و پاک میکرد. بس که آن سر تر و تازه بود، گویا تازه سر را بریدند. هرچه خون گلو را پاک میکرد دوباره رنگین میشد. زنها اطراف آن دختر را گرفته بودند، همه پی بهانه میگشتند برای حسین گریه کنند. وقتی میگفت بابا همه شیون میکردند. یه وقت دیدن صدای رقیه نمیاد، همه دیدن رقیه سر رو گرفته. فوزعت فمها علی فمه الشریف و بکت طویل و لباش رو لبای بابا گذاشت. یه صدای از سر بلند شد، فنادا هر رس بنیه الیه الیه حلومی فعنا لکه بالانتظار، دخترم منتظرم بیا. یه وقت دیدم صدای رقیه نمیاد، اومدم نزدیک دیدم سر یه طرف رقیه یه طرف. سر یه طرف رقیه یه طرف، سر یه طرف رقیه یه طرف. ای خدا، چرا موقع آنژیو آدم بمیره؟ چرا تو بیمارستان آدم بمیره؟ یه وقتی انقدر پنبه تو دهنت میذاره نمیتونی بگی یا حسین. این هنجرت رو برای کی گذاشتی؟ جعبه رو گذاشتن جلوی یه دختر شهید، در رو باز کرد، چهار تا تیک استخون باباش بود، جمجمه هم داشت، جمجمه رو برداشت هی لباشو به این فک این شهید میذاشت، این استخونه گوشتم نداره ها. خدا حلال کنی، خاک کف پای همه تونم. گوشتم نداشت، استخون بود، چند سال زیر خاک بود، در او جمجمه رباش رو لبای بابا گذاشت، روی این فک گذاشت، هی میبوسید استخون دست بابا رو برداشت، استخون رو سر گذاشت، گفت آخ دست بابا چقدر مهربون. دو سالم بود بابام شهید شد، 20 و چند سالشه. به زور خواستم بگیرن، خدا میدونه این جمجمه رو نزدیک بین گفت بوی بابامو میده، بوی بابامو میده. من پیرن جلو دخترم گذاشتم، گفتم بابا کدوماش مال منه؟ نگاه کرد نشناخ، بعد بو کرد گفت این مال بابا جونه، این مال تو. سر بریده حسین رو در مقابل رقیه گذاشتن، رقیه نشناخت. رقیه سر بابای خودش رو نشناخت. مگه چقدر گذشته؟ کمتر از یه، حدود یک ماه. سر بریده بابا رو گذاشتن در مقابل دختر، دختر نشناخت. حالا نشناخت میتونست بو کنه، میتونست بو کنه، یه کاری کردن که حتی اون بو هم نده. چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ چرا حتی بو کرد بوی بابا نیومد؟ تا حالا هیزم روشن کردی؟ آی تا آب نریزی آتیش زیر خاکستر. بیاید دعا کنید اون شبی که سر حسین تو تنور خونی بوده، زن خونی تنور رو روشن نکرده باشه. مون زود میسوزه، زود میسوزه. چرا خودتونو میزنی؟ چرا میزنی؟ چی دیدی؟ جلو چشم رو قیه تو مجلس آمه جمله سر بابا شو. این میزنه خودشو ده نفر میگیرنش. کجا بودن؟ رقیه تو دهنش میده، خون جاری شد، کسی نگرفت رقیه.